بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 136 صفحه 295 استاد جوادی 31/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مراتب علم تفصیلی واجب تعالی فرمودن اول عنایت است، که عنایت ذاتی است، زیرا در عین اجمال کشف تفصیلی است. مرتبه دوم قضا است، مرتبه سوم قدر است. و چون علم همون حضور وجود مجرد اشیاست و ثابت است، اون مرتبه وجودی این مجردات ثابت را کتاب می نامند، چون ثبت است، و عالم به این مرتبه را می گویند عنده الکتاب. و چون این مراتب یکسان نیستند، زیرا بعضی از مراتب تجردشون تام است و بعضی ها تجردشون همراه با تمثل است، لذا مرتبه قضا که اون تجرد تام است از مرتبه قدر که تجرد همراه با اندازگیری و مقدار و صورتهای مثالی است جدا خواهد. و همونطوری که این صور علمیه بعضی ها منزه از هر گونه تغییر و تبدیلن، بعضی ها در معرض تغییر و تبدیلن، لذا یکی را به عنوان کتاب محفوظ و ام الکتاب، دیگری را به عنوان کتاب محو و اثبات نامگذاری کردن. و چون این وجودات علمی یک ارتباطی به موجود دارن، یک ارتباطی به موجود و اون ماهیت ممکنه دارن، از این جهت که به واجب ارتباط دارن قلم نامیده می شود، و از این جهت که به ماهیت ممکنه انتساب دارن لوح نامیده می شود، که لوح جنبه قبول و پذیرش هستی اون شیء است، قلم جنبه افاضه و اضافه اشراقی اون شیء است. وگرنه لوح و قلمی به معنای جرم مادی در بین نیست، زیرا این لوح و قلم قبل از خلقت سماوات و ارض مطرح است. یک اختلاف نظری بین علمین مرحوم شیخ مفید و مرحوم ابن بابه رضوان الله علیهما درباره لوح و قلم هست که شاید مطرح بشه. و اثبات این عناوین خاص بحث فلسفی نخواهد بود، زیرا بحث فلسفی عنوان خاص اثبات نمی کند، راه اثبات هم بسته است که یک موجود خاص به نام قلم، یک عنوان خاص به نام لوح امثال زاره اثبات کند مقدور نیست. ولی ترتیب وجودی را فلسفه به عهده می گیرد و اثبات می کند که وجود از اعلی المراتب تنزل میکند به تجرد عقلی و از اونجا به تجرد مثالی و از اونجا به عالم طبیعت. اما در مرتبه عالم عقل چه موجودی است و چه نامی دارد، در تجرد مثالی چه موجودی است و چه نامی دارد، اینها را به کمک شرع بیان میکند. عناوین قضا و قدر، عناوین لوح و قلم، عناوینی است که از شرع گرفته شده، منتها از باب تطبیق برهان به قرآن اون چرا که شرع فرمود عقل می تواند بفهمد و برهانیش کند. نامگذاریش را شرع و خصوصیاتش را شریعت تبیین می کند، وگرنه برهان عقلی خطوط کلی ترتب فیض را تبیین می کند که مجردات عقلی است، بعد مجردات مثالی و بعد عالم طبیعت. و اون چه که تا کنون مطرح شده بود این بود که علم یک وجود مجرد است. چون علم وجود مجرد است، پس مراتب علمی بعد از ذات واجب تعالی مرتبه قضا و مرتبه قدر است، یعنی عالم عقل و عالم نفس، تجرد عقلی و تجرد مثالی. و اما وجودات مادی هم دفتر علمی حقن که شیخ اشراق فرمود و محقق طوسی پذیرفت و عده‌ای هم موافقت کردند و خود مرحوم آخوند هم همونطوری که در اول بحث علم بیان کردند در نقد سخنان شیخ اشراق فرمودند من مدتی از تفکر فلسفیم را با پذیرش مکتب اشراق گذروندم، بعدن برایم روشن شد که وجودات مادی در خور علم نیستن، نه عالمن و نه علمن و نه معلوم. اینجا می فرماین آیا وجودات طبیعی دفتر علمی حقن و آخرین مرتبه علمی حقن چون که شیخ اشراق فرمود، یا نه آخرین مرتبه علمی حق تعالی همون عالم مثال است و عالم طبیعت دون العلم است. اینجا یعنی در اسفار در همین بحث می‌فرمایند به این که عالم طبیعت از حوزه علم بیرون است، لأن الوجود المادی دون العلم. ولی در بسیار از موارد فرمودن حقیقت علم همانند حقیقت وجود مقول به تشکیک است و ساری در اشیاست و هر جا که هستی ظهور کرده علم هم به اندازه خود ظهور کرده است و آیاتی از قبیل امن شین الا یسبه و حمده را به عنوان سند به تأیید ذکر می کنند. شاید حق با اون مقالتیشون باشد نه اینجا، ولی اینجا نمی پذیرند که عالم طبیعت دفتر علمی حق باشد. صور علمی اینها را می فرماید باعث معلوم شدن اینهاست. اینها معلوم بالعرزن، نمی توانند معلوم به ذات باشد. البته این حرف را در موارد دیگر نپذیرفتند و نمی پذیرند. بعد از تبیین قضا و قدر قلم را بیان کردم، بعد از قلم لوح را بیان میکنم، چون قلم به جنبه فاعلی و لوح به جنبه قابلی تناسب بیشتری دارد. و همونطوری که عالم عقل تجرد عقلی منزه و محفوظ از هر گونه تغییر است، اون مظهر هم لوح محفوظ خواهد بود. چون که عالم مادون احیاناً تمثل تغییر در او راه دارد، نه تغییر حقیقی، لوح محو اثبات خواهد بود، چون اون کتاب هم کتاب محو اثبات نام دارد. و اما لوح المحفوظ فهو عبارتون عن نفس الکلیت الفلکیه. بالاخره یک سلسله اصول موضوعی از هیئت پیشین به فلسفه راه پیدا کرده است که فیلسوف عهده‌دار صحت و سقم اونها نبود و نیست. اقدمین بران بودن که زمین حرکت می کند. زمان بطلمیوس به بعد قدما بران شدن که زمین آرام است و شمس و قمر امثال ذلک حرکت می کنند. متأخرین رو تحقیقات رصدی فهمیدن حق با اقدمین بود که بران بودن زمین حرکت می کند. علا ایال چه فرضیه باشد چه غیر فرضیه، صحت و سقمش به عهده طبیعی است نه به عهده الهی. و اگر چون که یک سلسله از مسائلی به عنوان اصول موضوع از طبیعیات به فلسفه راه پیدا کرده است، فیلسوف عهده‌دار صحت و سقمش نیست. و اما این که مسئله فلک و نفس فلکی مطرح است، اگر افلاک به معنای هیئت بطلم بیوسی صحیح نباشد، ولی کتاب و سنت سماواتی اثبات می کند که دارای نفوس و ارواحی هستند، خواه اون سماوات بر همین هیئت بطلم بیوسی تطبیق بشود یا نشود و ظاهرش هم تطبیق نمی شود، برای اینکه در هیئت بطلم بیوسی می گفتن 7 سماست و 7 فلک است از افلاک کلیه که جایگاه 7 کوکب سیار است، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این 7 کوکب سیار است که در 7 آسمان است به ترتیب. و از راه خسوف و کسوف هم می فهمیدن که کدام کوکب نزدیکتر از کوکب دیگر است زیرا حاجب اوست، و اون که منخسف می شود به کوکب دیگر معلوم می شود بعد از این است که سایه این رو اون می افتد. خاصف مقدم است و منخسف مؤخر. و فلک هشتم را می گفتن جایگاه ستاره های ثوابت است، اونها هم چون بطیع و سیر بودن اونها را ثوابت می نامیدن، نه اینکه اصلا سیری نداشته بودن. بعضی از کواکب سیرشون در حدود 30,000 سال باید طول بکشد تا یک بار مدارشون را طی کنند. ولی ظاهر قرآن کریم این است که همه این ستاره ها چه ثابت چه سیار همه و همه در آسمان اولند. و زینا السماء الدنیا ادنا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی اون آسمانی که ادناست به شما نزدیکتر از دیگر سماوات است. و اگر 7 آسمان ذکر شده، جریان سماوات 6 را مشخص نفرمود که در اونها چیست و اونها چی دارن و با شما در چه ارتباطی هستند. ولی اینقدر نشان ظاهر آیه بیان میکند تا اونجا که رصد میتواند مشخص کند و تا اونجا که علم ستاره شناسی راه دارد، اینا آسمان دنیاست، آسمان ادناست، نزدیکترین آسمان است به شما. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. علی ای حال سما به هر معنایی که باشد یک سلسله موجودات مجرد عقلی مسئول تدبیر سماواتن که وحی پذیرند و قرآن برای اونها وحی قائل است. و اوها فی کل سماین امرها، اون اوها فی کل سماین امرها نظیر و اوها رب کل نهر نیست، برای اینکه به فی سمای رزقکم و ما توعدون، همه این حقایق که در جهان طبیعت تنزل یافته است در آسمان است، مخزن همه روزی ها سماست، مسئولین آسمان ها هستند که وحی الهی را میپذیرند. و اوها فی کل سماین امرها مطرح است، و این آسمان ها درهایی هستند که بروی مؤمنین بازند و بروی کفار باز نیستند. معلوم میشود آسمان ظاهری و طبیعی نیست که نورش به همه میتابد و بارانش بر همه میریزد. این که فرمود آسمان ها بروی کفار باز نمیشوند لا تفتح لهم ابواب السماء، معلوم می شود که برای سما معنای دیگری است. وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند کم بین الارض و السماء، حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر آسمان ظاهری را می گویید مسیر دید، اونجا که چشم می بیند، و اگر آسمان معنوی را می گویید آه مظلوم. بنابراین معلوم می شود که سمای ظاهری دارد یه باطنی دارد، یه سمای سوری است یه سمای باطنی. و اگر چون که مسئله قیامت را قرآن تبیین می کند می فرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا، سراسر آسمان می شود در، نه یکون لها ابوابا. آسمان آسمان ظاهری نیست که در داشته باشد، بلکه خود در است. سراسر آسمان در است، چون در جهان تجرد جایی برای حجاب نیست که یک موطن موطن حجاب باشد، یک موطن موطن نفوذ باشد. و فتحت سما فکانت ابوابن، سراسر سما باب است، نه اینکه دری پیدا می شود، در آسمان باز می شود. نه، خود آسمان در است، اون آسمانی که و اوها فی کل سماین امرها، اون آسمانی که بر روی مؤمنین باز است و بر روی کفار بسته است، اون آسمانی که به سماء رزقکم و ما توعدو، اون آسمانی که دعوت المظلوم به او میرسد، اون آسمانی که مسیر الهی است، ادل کلم الطیب و العمل الصالح یرفع هست، در مسیر اون آسمان است، نه منتها اون آسمان باشد. بنابراین اگر چنون چه سخن از فلک است و نفس فلکی، بالاخره شواهد دینی تأیید می کند یک سلسله موجودات مجردی هستند که مسئول تدبیر موجودات سمایی هستند و به تعبیر دیگر قرآن کریم مدبرات امرها هستند، که بر مدبرات امرها آنها هستند که نفوس عالمه هستند و منظره لوح محفوظند که خدای متعالی به اینها علوم می آموزاند. لذا فرمود و اما اللوح المحفوظ فهو عبارتون عن نفس الکلیت الفلکیه سیم الفلک الاقصا. چرا؟ از کل ماجرا فی العالم، نه کل ما، از کل ماجرا فی العالم او سیجری مکتوب مثبتون فی النفوس الفلکیه، همون مدبرات امر، همون حاملان وحی و اوها فی کل سماء امرها، فانها عالمتون به لوازم حرکاتها، چون حرکات اینهایی که فصول چهارگانه را تنظیم می کنند، فصول چهارگانه که همراه اینها روزیهای بشر تأمین می شود. و قدر اقواتها فی اربعت ایام سواء للسائلین کما بیناه فی مباحث الاجسام و سنعید و ذکره عند البحث عن المبادئ و الغایات. بنابراین آنها هستند که عالمند به اینکه محصول حرکاتشون چه خواهد بود. روایات دیگری است که در آسمان جای خالی نیست، هیچ جایی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در اونجا یا ساجد است یا راکع. فکما ینتسخو بالقلمه فی اللوح الحسی عن نقوش الحسیه، چون الفاظ برای ارواح معانی است، در قلم و لوح یک نقشی از قلم بر سینه لوح منتقش می شود و نسخ می شود، نسخه نویسی می شود. فکما ینتسخو بالقلمه فی اللوح الحسی عن نقوش الحسیه کذالک ارتسمت من عالم العقل الفعال صبرون معلومتون مضبوطتون لعللها و اسبابها علی وجه کلی. از عقل فعال، یعنی فعال در جهان مادور، صور علمیه ضبط شده که برابر با علل و اسباب است، علی وجه کلی یعنی علی وجه ثابت منتقش می شود، که کلی به معنای ثابت است، نه کلی معنی جامع. همونطوری که در باره علم واجب تعالی گفتن، واجب تعالی علم به جزئیات دارد، علاوه چن کلی یعنی علاوه چن ثابت، نه علاوه چنین کلی، یعنی جامع بین افراد را عالم است و خصوصیات شخصی را عالم نیست. فتیل که از صبر محلها النفس الکلیت التي قلب العالم و الانسان الکبیر نام دارد عند صوفیه، و این نفس کلی لوح محفوظ است به این مناسبت است، لوح است چون پذیرای از ما فوق است، محفوظ است چون منزه از زوال و دگرگونی است، و کونها لوحن محفوظن به اعتبار انحفاظ صور حل فائزت علیها علی دوام فی خزائن الله. علی دوام فیض می آید، نه یعنی متوالیان متواترن فیض پشت سر هم می آید، بل اینکه فیض مرتب ثابت است، دوام دارد یعنی ثابت است. علی وجه بسیط العقلی، یا از این جهت لوح محفوظ نامیده می شود، او به اعتبار اتحادها بالعقل الفعال، از اون جهت که عقل فعال مسئول از هر گونه تغییر است، این هم با اون محفوظ از هر تغییر ارتباط دارد، می شود لوح محفوظ. لا به اعتبار هویت نفسانیه، نه از اون جهت که نفس است، زیرا نفس مادامی که نفس است مدبر بدن است و ارتباط با بدن دارد و در مسیر حرکت جوهری است، تغییر پذیر است. لا به اعتبار هویت نفسانیه، لما علمت من طریقتنا، که هرچه به طبیعت وابسته است سیال است، خواه صورت جسمانی، خواه صورت نباتی، خواه صورت حیوانی، خواه صورت انسانی، به ما انها نفسون. قد لما علمت من طریقتنا انه کلما تعلقت به اجرام طبیعیت من النفوس و التبائع و الغبا فهیه، یا کل ما تعلقت بالاجرام طبیعیه من النفوس و التبائع و الغبا فهیه متجددت الوجود حادثتون غیر باقیه ما دامت موجودتن و هذا الوجود تکویلی، مادامی که وجود نفس موجود است با حرکت جوهری همراه است و از این جهت در معرض تغییر و تبدل است و کم کم مسئله لوح محو و اثبات در پیش می آید، و از اون جهت عقلیش لوح محفوظ است و از جهت نفسیش لوح محو و اثبات. پس فتحصله که برای نفوس فلکی رو جنبه عقلیشون لوح محفوظ تنظیم می شود، رو جنبه نفسیشون که با بدن در تدبیر هستن لوح محفوظ اثبات. اونگاه بعد از این مرحله، مرحله وجودات طبیعی است، نقش طبیعت است در خارج. ثم ینتقشو فی نفوس المنتبعت الفلکیته صورون جزئیتون متشخصتون با اشکال و حیات مقدرت مقارنت لعوقات معینه علا مثال ما یظهر فی المادت الخارجیه، اون چه که در ماده خارجیه متمثل می شود و ظهور می کند در بالاترش که لوح محو اثبات نام دارد حصول خواهد داشت. و آزه صورو لجزئیتها و شخصیتها متبدلتون متجددتون بعضها خلاف بعض فی التعینات و التشخصات، اینها چون در مرتبه نفسن و نفسم در مسیر حرکت جوهری است و حرکت همراه با انقضاء گذشته و تجدد آینده است، پس بعضی خلاف بعضیان، خلف بعضیان، به دنبال بعضیان محو اثبات پذیرند. و هذه الصور لجزئیتها و شخصیتها متبدلتون متجددتون، که تجددشون به این است که بعضها خلاف بعضن، بعضی به دنبال بعضی، خلف بعضی بیاید در تعینات و در تشخصات، لذا مخالف یکدیگر هم خواهند بود در تعین و در تشخص. بخلاف ما فی اللوح المحفوظ، زیرا این صور در همون لوح محفوظ مضبوطتون مستمرتون علی نسق واحد کل کبریات الکلیه در عقول در برابر صغریات جزئیه متغیره. این نفوس از اون جهت که با عالم طبیعت ارتباط دارن لوح محفوظ اثبات نامیده می شوند، لذا صور علمی اینها در معرض زوال است. چه این که از جهت اتحادشون به ارتباطشون با عقل فعال لوح محفوظ نام دارن، زیرا منزه از زواله. فهذه النفوس هی الواح قدریتون، که با قدر و اندازه است، فیها المحو و الاثبات، و عالمها عالم الخیال الکلی و عالم المثال منفصل، البته در برابر خیال جزئی و عالم مثال متصل که نفس انسانی است. چون عقل انسان عقل جزئی است و مثالش هم مثال جزئی، برخلاف عقل خارج که جهان عقول است عقل کلی است و مثالش هم مثال کلی است. و کل منهما چه لوح محفوظ چه لوح محفوظ اثبات، کتاب مبین بیان و روشن است، همه چیز را داراست. كما قال تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رسب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تفاوت در این است که إلا أن الأول که مرتبه عقلی این نفوس است، از اون جهت که به عقل فعال و دیگر موجودات عقلی ارتباطن، لوح محفوظ ما فيه من التغیر یسما به ام الکتاب. و ثانی که جنبه نفسی است به تدبیر با بدن همراه اوست، کتاب المحو و الاثبات است، الا ما قال تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که هر دو را در پایان سوره رعد بیان کرد. و چون عنده است و ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، پس ام الکتاب مسئول از هر گونه زوال و تغییر است، قهرن به لوح محفوظ تطبیق می شود. پس بعد از علم تفصیلی که در عین کشف اجمالی است و عین ذات است، یک مرتبه مرتبه قضا است که صور علمیه مجرد است، یک مرتبه مرتبه قدر است که صور علمیه متغیر محو اثبات از اونجاست. و از اون جهت که قضاست و محفوظ است لوح محفوظ نام دارد و ام الکتاب است، و از اون جهت که قدر است و اندازگیری است با نفس مرتبط است و تغییر پذیر است، محو اثبات نام دارد، کتاب محو اثبات نام دارد و لوح محو اثبات نام دارد. بعد از این صور علمیه موجودات جهان طبیعت هست، آیا اینها هم جزء مراتب علمی حق تعالی هستند که جهان خارج جهان علم باشد، یا اینها دون العلم هستند؟ تعلق علم به اینها عبارت از حضور صور ادراکی اینهاست، نه خود اینها. می فرماید و اما وجود حاضر اکوان المادیت فی مواد الهیولانیت ظلمانیه المشار الى این وجود به قوله تعالی و ما ننزله الا به قدر معلوم. سوره هجر فرمود ام من شئن الا اندنا خزائنو، اندنا خزائنو، پس اون خزائن ثابت است چون ما عند الله باقی. و ما ننزله الا به قدر معلوم، که با اندازه و هندسه مشخص تنزل میدهد و موجود میکند، و بر همون معیار است که فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، و همون معیار است که بود به اینکه ما برای شما سمانیت انعام نازل کرد و این به دیگر موجوداتی را که نازل کرد، ای به واسطت صور حل قدریت المعلومت لعجل ارتسامها فی القبل ادراکیه و ما ننزله الا به قدر المعلوم، یعنی به واسطه صور حل قدریهی که در قوای ادراکی مثل عالم محو اثبات و لوح محو اثبات ثابتن از که مرتبی از مراتب المعلوم تعالی هستن، ما اونها را نازل می کنیم. به ما ننزله الا به قدر معلوم، اون قدر معلوم هست برای اینکه در قوه ادراکی وجود دارد و لوح محو اثبات است امثال ذلک. اما به ما ننزله، اون چرا که ما نازل می کنیم در جهان طبیعت که وجود مادی دارن، آیا اون هم معلوم است یا نه محل بحث است؟ نه به قدر معلوم، به قدر رو ما نازل نمی کنیم، به قدر واسطه تنزیل است. این وجود طبیعی را ما تنزل می دهیم به اون صورت علمیهی که قدر معلوم نام دارد. و اما وجود هذه الاکوان المادیه فی مواد الحیولانیت الظلمانیه فهل هی ایزن، اینها هم من مراتب العلم است کما یزنو که شیخ اشراق و هم فکرانش برام بودن، املا فلحق النزال که زنون فاسد و وهمون کاست و وهمون باطل، آیا این دفتر علمی است مرتبی از مراتب علم است یا نه زن باطلی است؟ مرحوم آخون در همین جلد ششم که قبلا بحثش گذشت صفحه 249 این چنین فرمودن، در صفحه 249 این چنین فرمودن، فرمودن فصل 11 فی حال مذهب من کان یرا ان علمه تعالی بالاشیا و بالاضافه الاشراقیه، اونگاه فرمود اعلم ان صاحب الاشراق اثبت علمه على قاعده الاشراق و کان لی اقتداء به فیها فیما سلف من الزمان، من یک دوره تفکر فلسفی ام را با توافق نظر شیخ اشراق گذروندم الا ان جاء الحق و ارانی ربی برهانه، و اون این است که علمی وجود مجرد است. لذا در اینجا می فرماید به این که اون قول که بگوییم علم اضافه اشراقی است و متن وجود خارج معلوم است که دیگر علم عنایی با اون اثبات نخواهد شد، هم از طرف بالا ناقص است برای اینکه علم تفصیلی که این ذات باشد اثبات نمی کند، هم از طرف پایین گرفتار تفریط است، افراط است، زیرا صور طبیعی دون العلمند. از اینجا از این جهت می فرماید این زن نیست ساسد و وهمیست باطل. چرا؟ فی انهاز الوجود که وجود مادی است لیس وجودن ادراکیان، زیرا ادراک حضور است و وجود مادی همراه با احتجاب و غیبت است و در ماده حضور و شهود راه ندارد. شما اقمن البرهان علی و مرت الاشارت الی فی مواضع من هذا الکتاب، که علم موجودی مجرد است و موجود مادی که صدر و ذیلش و اجزایش از یکدیگر محجوب و غائبن، نه عالم نه علم نه معلوم، و علم به اونها عبارت از صور ادراکی اونهاست، قهرن اونها معلوم بالعرض خواهند بود نه معلوم بالذات. فما اسخف قول من حکم به ان وجود تلک صور الجزئیت فی مواده الخارجیه اخیرت و مراتب علمه تعالی، آخرین مرتبه علم حق تعالی عبارت از متن وجود مادی اشیاست، و چون ماده دون العلم است، بنابراین نشأه طبیعت مرتبه علمی حق نیست. فما اسقف قول من حکم اون مطلب و سم المادت الکلیت المشتمرت علیها دفتر الوجود، اون ماده ای که همه اینها را زیر پر گرفته و پوشش کرده است دفتر هست وجود علمی نامید و این صحیح نیست. و که انهو این حاکم سها و نسیه ما قرأه فی الکتب الحکمیه که ان کل علم و ادراک فهو به ضرب من تجریدن الماده. این تحلیل را مبسوطاً شیخ در شفا دارد که به در تعلیقات و در دیگر کتابهاش که اون چه که مانع معلوم شدن است ماده است و تعلق ماده. شیئی که مجرد از ماده و تعلق ماده باشد معلوم است، معلوم می شود که علم وجود مجرد است و در طبیعت که تجرد راه ندارد علم راه ندارد. که انهو نسی سها و نسی ما قرأه فی الکتب الحکمیه ان کل علم و ادراک فهو به ضرب من تجریدن الماده، در حالی که و هذه الصور این صور طبیعی مغمورتون فی الماده مشوبتون بالاعدام و الظلمات و یه متبدلت و ذات فی کل آن، گذشتش از آینده محجوب است، ابعاد بالفعلش از یک دیگر غائبن. نم لوغیل انها یعنی این صور مادی معلومتون بالعرض به واسطت صور الادراکیت المطابقت لها که در عالم محو اثبات و عالم مثال و امثال ذالک است لکان موجهن. بنابراین اگر کسی بخواهد اینها را درک کند باید با صور علمی اینها ارتباط پیدا کند. اصولا درک این موجود مادی یعنی ارتباط با اون صورت. و همکنون که ما اشاره میکنیم میگوییم این کتاب مادی، داریم با اون صورت علمیش سخن میگوییم. وقتی اشاره میکنیم میگوییم این میز مادی، با اون صور ادراکیش داریم بحث سخن میگوییم. به مانند آن فلا بد فی ادراک این صور مادی من وجود صور اخرى متعلقت بها ضرب من تعلق اتحادی، یک حقیقت و رقیقتی باشن، یک مثال و طبیعتی باشن که بینشون یک تعلق وجودی بین نازل و عالی برقرار باشن، که از این جهت علم به اونها علم به صورت مادی به حساب بیاید. اما مرحوم آخون روی این حرف نایستادن. در بسیاری از موارد گرچه فرمودن علم حضور است به در جهان طبیعت، حضور نیست، علم نیست، چون حضور نیست. و اما اونچه که مختار خود مرحوم آخونده است این است که حقیقت علم همانند حقیقت وجود مقوله به تشکیک است. چون همانند حقیقت وجود مقوله به تشکیک است، هر جا سخن از وجود است سخن از علم است. در همین جلد ششم صفحه 259 در رد شیخ اشراق در اشکال پنجم فرمودن به اینکه الخامس انا قد بینا فی کثیر من مواضع هذا الکتاب بالبرهان که ان شیئا من الاجسام طبیعیته و صورها المادیته و حیاتها لا یمکن ان یکون مدرکا بالذات، اینها مدرک بالعرضن و حضور جمعی ندارن. ولی در بسیار از مواضع این کتاب هم تصریح فرموده است به اینکه علم مثل وجود حقیقتی است مقوله به تشکیک. هر جا هستی هست علم هست، حتی جمادات عالمم. صفحه 117 و صفحه 340 همین جلد ششم و صفحه 164 از جلد هشتم تصریح کردن به اینکه حقیقت علم مانند وجود مقول به تشکیک است، هر جا وجود محقق است علم محقق است. لذا در صفحه 422 همین جلد ششم که به خواست خدا خواهد آمد تصریح میکنن که هویات مادیه حضوراً معلوم واجب تعالاین و دفتر علمی حقن و وجوداتشون به ذواتها حاضر است لدى الله تعالی. با ارجاع متشابهات از کلماتشون به محکمات، تقویت سخن شیخ اشراق در این بخش احراز خواهد شد. منتها اون اشکالی که بر فلسفه اشراق است از جهت فوق اون اشکال باقی است، چون اشکالی که مرحوم آخون بر فلسفه اشراق داشته اینه که شما علم را عین وجود خارجی دانستید، پس قبل از وجودات اشیاء علمی نیست، یک، و علم عین ذات هم نخواهد بود، دو، و از این طرف هم اگر کل شیء موجود فهو به نفس وجودهی معلوم لو تعالی، عالم عقول و عالم مثال جای این سخن هست و اما عالم طبیعت جای این سخن نیست، برای اینکه طبیعت دون العلم است. پس هم از طرف نزول اشکال کردن، هم در طرف سو. اشکال در طرف نزول را در صفحه که اخیرا اشاره شده 422 ظاهرن اونجا حل میکنن که تمام اشیا معلوم حق تعالی هستند، حتی موجودات مادی به هویت‌های مادیشون. در صفحه 422 همین جلد ششم میگوین هویات مادیه معلومتون حضوراً للواجب تعالی. فقط اشکال قوز طرف سعود میماند که علم عنایی را شما اثبات نکردید، علم قبل از وجود را و همچنین علمی که عین ذات باشد شما اثبات نکردید. این خلاصه بحث در قضا و قدر، لوح و قلم، لوح محو اثبات و لوح محفوظ، کتاب ام الکتاب و کتاب محو اثبات. و اما مقام ثانی بحث، اون چرا که سیدنا استاد رضوان الله علیه بیان فرموده بودن. سیدنا استاد رضوان الله علیه تعلیقی در صفحه 291 داشتن که این نقدی نبود و مورد قبول هم هست. تعلیقی در صفحه 292 و 293 داشتن که این تقریر سخن مرحوم آخوند است با یک اضافه، و اون اضافه مورد نظر است، خواه در بیان ایشون خواه در بیان مرحوم آخوند. و خلاصه تعلیقه صفحه 292 و 293 این است که فرمودن القدر کمیت شیء و هندسته و حده. قدر معناش این است و تقدیره تعیین حدوده. القدر کمیت شیء و هندسته و حده و تغییره تقدیره عبارت از تعیین حدوده و خصوصیات وجوده. بعد از توضیح مختصر می فرمان و من هنا یظهر اولا که ان القدر ربما یتخلف عن مقتضاه و ذالک اذا کان ملحوظا بالنسب الى بعض اجزاء العلت التامه دون بعضها. خواستن بین قضا و قدر فرق بگذارم که گاهی قدر از مقتضای خود تغییر پذیر است، همون محو اثبات خواهد بود، اگر شیء دارای علت تامه بود و علت تامش مرکب از چند جز بود، بعضی اجزا حاصل شد بعضی از اجزا حاصل نشد، اینجا قدر تغییر پیدا کرد. غذا تغییر پذیر نیست، مل غذا الذی لا یرد و لا یبدل، اما قدر تغییر پذیر است، زیرا برای قدر علت مرکب است، شرایط نقش دارد، مقتضیات نقش دارد، فقدان موانع نقش دارد و امثال ذلك. اگر همه حاصل شدن میشه علت تامه، به اون وقت تحقق اون شی میشود ضروری. اما بعضی از اینها اگر ناقص موند شی محقق نخواهد شد. پس قدر تخلف پذیر است، قضا تخلف پذیر نیست. مطلب دوم این که ثانیاً موتن قدر عالم ماده است که عالم تزاحم و حرکت و برخورد است و عالم تجرد چون جای بر حرکت و تزاحم نیست، علت تامه اونها عبارت از علت فاعلی و قابلی وقایع خواهند بود، دیگر شرایط و مواد امثال ذلک را اونجا راه نیست، بنابراین درگیری و تزاحم در قضا نیست، در قدر هست. مطلب سوم این که قضا اعم و موردن مدل قدر. چرا؟ لاختصاص القدر بالمادیات بخلاف القضا. قضا در مادیات اعم است و قدر در خصوص مادیات است. خب اگر قضا هم در مادیات است هم در مجردات، اگر مادیات در اثر حرکت و تزاحم و درگیری و برخورد ممکن است بعضی از اجزای علت تامه محقق نشود، قهرن تخلف راه پیدا کند، پس تخلف از قضا هم ممکن است، چنگ تخلف از قدر هم ممکن است. اگر مرز قضا عالم مجردات محض است که منزه از حرکت و درگیری و تزاحم است، اونجا همواره قضا اصلا یورد دولا یبدل. اگر قضا اعم و موردن از قدر است، پس یک بخش از قضا تخلف پذیر است، یک بخش از قضا تخلف ناپذیر. چه این که اگر قضا اعم و موردن از قدر است، یک بخش از قضا علت تامش منحصر در فاعل و غایت است، بخش دیگر از قضا علت تامش مجموعه فاعل و غایت و ماده و صورت خواهد. پس این مطلبی که به عنوان خصیصه برای قدر ذکر شده است اولا و ثانیا، این در قضا هم هست. چرا؟ چون قضا موردن اعم از قدر است. این فرق بین قضا و قدر نیست، فرق بین موتن تجرد محض و موتن نفس است و اونجا که به ماده ارتباط دارد، خواه قضا باشد هر دو موردش، خواه قدر. اوائل نمی پذیرفتن که قضا تغییر پذیر است. شبی در جلسه درس برز ایشون رسید، شما در سوره مبارکه انعام در اول سوره انعام که دارد قضا اجرن و اجر المسما، در تفسیر قیم المیزان فرمودید چون در عالم طبیعت قضا و بر موجودات عالم طبیعی قضا اطلاق شده است، پس قضا هم تغییر پذیر است. بعد عنایت فرمودند و قبول فرمودند. در آیه دوم سوره انعام این چنین آمده: هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. در تفسیر قیم المیزان فرمودن معلوم می شود دو قضاست، دو اجل است، یک اجل مغزی، یک اجل مسمى، که فرمود ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. اون عجلی که مسمى و معلوم و سمه و علامتش مشخص است عند الله است. به استناد آیه سوره نحل که ما عند الله باقین،
پس عجل مسما تغییر پذیر نیست، این عجل مغزی است که تغییر پذیر است. غذا عجلا، این عجل مغزی است که تغییر پذیر است. پس غذا تغییر پذیر است. غذایی که در عالم طبیعت و عالم مثال راه داشته باشد تغییر پذیر است، زیرا در برابر عجل مسما قرار گرفت. این معنا را در تفسیر شریف المیزان فرمودند، بعد قبول فرمودند که غذا هم دو قسم است و تغییر پذیر است. و این تعلیق را ظاهرا قبل از اون بحثی که به عرضشون رسید مرقوم فرمودن. غذا اگر در عالم طبیعت باشد ممکن نیست تغییر ناپذیر باشد، و غذا در عالم طبیعت هست به اطلاق شده، عجل مغزی داریم و امثال ذالک. این یک نمونه. نمونه دیگر و شاهد دیگر که غذا تغییر پذیر است بیان است که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که از پای دیوار در حال انهدام حرکت کردند به پای دیوار سالمتری نشستند. به حضرت عرض کردند چرا از اینجا منتقل شدید؟ فرمود افر من قضاء الله لا قدره. معلوم می شود قضا هم قابل تغییر است. این چی نیست که جمیع قضا لا یرد و لا یبدل باشد. شاهد سوم در مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر، خود حضرت در اونجا به سائل فرمود اتظنوا قضاء حتما، آیا فکر کردید این قضا قضایی است حتم و تغییر ناپذیر؟ که این دو حدیث را مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده. بنابراین هم عقل میگوید اگر قضا در عالم حرکت و طبیعت راه پیدا کرده است تغییر پذیر است، چون در عالم حرکت تغییر حاکم است. هم نقل تأیید میکند به اینکه قضا قابل تغییر است. فتحصل ان القضا على قسمین، یک قضای مجرد است که لا یرد و لا یبدل، یک قضای است مادون تجرد تام که قابل تغییر و قابل تبدل است. لذا اون چه که فرمودن و سالسن قضا اعم موردن من القدر لاختصاص القدر بالمادیات بخلاف القضا، این ثابت میکند که اون دو تا حکم اول درباره قضا هم هست. یک استدراکی در ذیل دارن، فرمودن نه لو امم القدر بهیسو یعمو کل حدن حتی الحدود الماهویه کانم مثل الغزا فی شموله المادی و المجرد و فی عدم التخلف. فرمودن اگر ما قدر را به معنای اندازه مطلق بدانیم، هم اندازه ماهوی هم اندازه مادی، اگر مطلق اندازه بدانیم مجردات هم دارای قدر هم و لوح محفوظ هم دارای قدر است. این قدر قدر عام است چون حد ماهوی دارد، و اگر حد ماهوی نداشته باشند که میشوند وجود مطلق و بسیط الحقیقه. در درس میفرمودن عالم قضا هم لوح محفوظ هم قدری دارد. چرا؟ برای اینکه جمع تعبیر آورده شد. از همون قلم و موجودات مجرد عقلی به عنوان خزائن یاد کرده، فرمود ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس قبل از قدر که قضا نام دارد، اون قضا هم قدری دارد. به شهادت جمع تعبیر کردن، جمع کثرت است. کثرت بدون اندازه نخواهد شد. اگر اندازه نباشد می شود وحدت. اگر خزائن است معلوم می شود لکل خزینتن قدر یختص بها. پس اون قدر عام به معنای حدود ماهوی فراگیر است، شامل قضا منطقه قضا هم خواهد شد. پس کل موجودن له قدر کما ان کل موجودن له قضا. و اگر قضا فراگیر است عالم طبیعت را هم میگیرد، تخلف در اونجا راه دارد و علت مرکبه در اونجا راه دارد، چه این که اگر قدر فراگیر است مجردات تامه را هم در بر میگیرد، در بخش از قدر تغییر راه ندارد. قدر هم من القدر الذی لا یرد و لا یبدل خواهد بود، چون که قضا هم قضا الذی لا یرد و لا یبدل خواهیم داشت. والحمد لله رب العالمین.